خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 20.
دوشنبه 28 خرداد. امروز صبح که بیدار شدم تا مدتی به اون چه تو این چند ماهه واسم پیش اومده فکر میکردم. یادم افتاد که خیلی وقت خاطرات ننوشتم. حالا اومدم تا خاطرات این چند ماهه رو بنویسم. شنبه 5 اسفند ساعت 4 صبح بود که به خونه ما ریختن. انقدر از مهمونی شب قبل خسته و گیج و خواب بودم که نمیفهمیدم مامان چی میگه. یوتاب، مامورا، بلند شو، اگه چیزی داری قایم کن. نه، اول لباستو بپوش. چشمامو که باز کردم دیدم مامان با لپتاپ وسط اتاق ایستاده و نمیدونه چی کار کنه. تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که دفتر خاطراتم رو نجات بدم. اون رو در فضایی که بین کتابخونه دیوار اتاقم بود فرو کردم. صدای پدر می اومد که پشت آیفون با کسی حرف می زد. تازه روپوش و روسری پوشیده بودم که پدر در رو باز کرد و مأمورا از این که معطل شده بودن عصبانی بودن. داخل شدم. 4 نفر بودن و همه اسلحه داشتن. بی اختیار گفتم صبح بخیر. یکی از اونا که ظاهرن رئیس بقیه بود جواب داد سلام علیک، یوتاب خسروی شما هستین؟ بله، ما حکم جلب شما رو داریم، آماده شیم بریم. همینطور که این یکی با من حرف میزد بقیه خونه رو میگشتن و به هم میریختن. پدر پرسید جرم دختر من چیه؟ کسی به اون جوابی نداد. آخه شما به چه جرمی میخواین دختر منو ببرین؟ دختر من مریضه، تحت نظر پزشکه، یه بیماری خیلی خاص داره. یه نامه برای دادستانی بنویسیم. همه می دونستیم که این حرفا فایده ای نداره. پرسیدم می تونم وسایل شخصیم رو بردارم؟ حوله و مسواک و اینجور چیزا. با تعجب نگاهم کرد. شما سابقه دارین؟ قبلا هم دستگیر شدین؟ پدر نگاه تندی به من کرد و جواب داد نه، فیلم زیاد میبینه. مامور بیچاره نمیدونست که شرح این ماجرا رو بارها از قوم و خویش و دوست آشنا شنیدم. یه وسایل مختصری میتونیم بردارین. مامان داشت دست و پاش میلرزید. داروات یادت نره. هرچی دارو لازم دارین بردارین. کتابام چی؟ اوقاتش تلخ شد. خانم پیکنیک که نمیخوایم بیان، فقط وسایل خیلی لازم. چشم. یکی از مامورین با کیس کامپیوتر سهراب و سیدیایی که برداشته بود اومد. پدرم اعتراض کرد سیدیا رو کجا میبرین؟ پس میدیم، یه بررسی میکنیم بعد بهتون پس میدیم. همه این وسایل رو بیاین بعدن تحویل بگیرین. یکی از مامورین با لپتاپ از اتاقم بیرون اومد. تمام کتابامو برداشتن. اینا کتابای درسی منه، اینا رو برای چی میبرین؟ من اینا رو لازم دارم. کسی جوابی به من نداد. سهراب هم با رنگ پریده و موهای پریشون ایستاده بود و تماشا میکرد. هنوز گیج بودم. مامان یه ساک کوچیک آورد. وسایلت رو بذارین تو. وقتی سوار ماشین شدم تازه فهمیدم چه اتفاقی داره میفته. داشتن منو میبردن. دستگیر شده بودم. مثل این بود که یک دفعه زمین زیر پام خالی شده باشه. احساس سرگیجه داشتم. چشمامو بستم و شروع کردم زیر لب دعا خوندن. تا مدتی تنها چیزی که میگفتم همین بود: یا حضرت بهاءالله، یا جمال مبارک.
Oh.
کم کم قوت و قدرت پیدا کردم. شروع کردم خیلی آروم مناجات خوندن. مثل این بود که خدا با همون شدتی که به درگاهش رو کرده بودم، با همون شدت هم به من قوت قلب داده بود. خیلی آروم شدم. احساس میکردم هیچکی نمیتونه آسیبی به من برسونه. برای همه چی آماده بودم، اما نگران مامان و بابا ساسان بودم. فکر میکردم حالا مامان و بابا چی کار میکنن؟ ساسان وقتی به فهمه چی کار میکنه؟ میدونستم چقدر کم طاعته. آرزو میکردم مامان و بابا کنارش باشن و به اون دلداری بدن. در این افکار بودم که به زندان رسیدیم. منو تحویل یک مأمور زن دادن که به من چشم بند زد و دستم رو گرفت و به راه افتادیم. پیدا بود که از راهروهای مختلف رد میشیم. به اتاقی رسیدیم. مأمور اول منو تحویل مأمور دیگه ای داد. به من لباس زندان دادن و گردنبند و حلقه منو گرفتن. با دنیای بیرون خداحافظی کردم. این آغاز 2 ماه بازجویی بود. شاید این همون فرصتی بود که برای خلوت کردن با خودم و با خدا میخواستم. 1 هفته بعد از دستگیریم ایام صیام شروع شد. اما ساسان به من گفته بود که نباید روزه بگیرم. حالت خاصی داشتم. احساس قدرت عجیبی میکردم. روزا گاهی تا 10 ساعت به طور مداوم بازجویی پس میدادم. گاهی شفاهی بود و گاهی کتبی. می دونستم که خیلی های دیگه هم هستن. متوجه می شدم که توی اتاقای بغلی عده دیگه هم بازجویی می شن. خیلی وقتا منو رو به دیوار می شوندن که نتونم بازجو رو ببینم. گاهی وقتی مجبور بودم با چشم بند پشت در اتاق بازجو به انتظار بمونم، سوال و جوابی رو که از دیگران می شد می شنیدم. یه بار صدای مهرداد رو هم شنیدم. فهمیدم که اونم اینجاست. محکم و با کمال قدرت جواب می داد. این جملهش رو به خاطر دارم. من کاری برخلاف قانون انجام ندادم. تحصیلات عالی حق همه شهروندان ایرانیه. فهمیدم احتمالاً بقیه کسایی که با اون دستگیر شدن هم اینجا هستن. همون روزه اول منو به اتاق بازپرس بردن تا اتهاماتم رو به من تفهیم کنه. یه مرد نسبتاً چاق و کوتاه قد با ریشای تنگ بود که موقع حرف زدن مستقیم و تیز به چشمام نگاه میکرد. من متهم به خیلی چیزا شده بودم. همون تهمت‌های بی اساس همیشگی که به همه میزدن. توطئه و جاسوسی و تشویش افکار عمومی و نشر اکاذیب و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ضد انقلاب که منظور همون سازمان‌های حقوق بشر بود. اما پیدا بود که اصل قضیه همون فعالیت در زمینه حق تحصیل جوانان محروم از تحصیله. درباره دیگران هم از من اطلاعات می‌خواستن. اینکه چه کسان دیگه‌ای تو این زمینه کار می‌کردن و اطلاعات دقیق درباره نشانی و شغل و دارایی اعضای فامیل خودمون. من فقط به موارد مربوط به خودم جواب می‌دادم. خیلی تهدید می‌کردند و ناسزا می‌گفتند. اما هر چه فشار آوردن در مورد اطلاعاتی که از بقیه می‌خواستن سکوت می‌کردم. همون روزه اول بود که بازجو پرسید دکتر ساسان نادری چه نسبتی با تو داره؟ دلم فرو ریخت. با خودم فکر کردم که جریان ساسان رو میدونن. نکنه اون هم گرفته باشن. میدونستم که گاهی از این کارا میکنن تا کسی رو که زندانیه تحت فشار بذارن. فکر کردم کافیه ساسان رو بگیرن. اگه بخوان اونو شکنجه کنن من هرچی بخوان به اونا میگم. اما نه. نباید همچی اتفاقی بیفته. نباید نقطه ضعف منو بفهمن. ما با هم نامزد بودیم.
چرا میگی بودیم؟
نامزد هستیم.
بالاخره نامزد هستین یا بودین؟
قبل از دستگیری من نامزد بودیم.
یعنی حالا نیستین؟
حالا رو نمیدونم. خبری ازش ندارم. اونم خبری از من نداره. باید خودم رو بی‌تفاوت نشون میدادم.
دکتر نادری آلمان تحصیل کرده؟
بله. خوشحال بودم که ساسان آمریکا یا انگلیس یا جایی که نسبت به اون حساسیت داشتن تحصیل نکرده بود. چون ممکن بود همین رو سند جاسوس بودن ما بدونن.
دکتر نادری هم بهاییه؟
نه.
ولی خبر داریم که بهایی شده.
با تعجب نگاش کردم. اما بلافاصله فهمیدم که فقط میخواد از من حرف بکشه.
بی خود انکار نکن. اگه بهایی نشده برای چی گردن بنده طلا گردنش میندازه؟
فقط گیج نگاش کردم. منظورش رو نمیفهمیدم. گیجی من رو دید و اضافه کرد.
مرد مسلمان که از زیورالات طلا استفاده نمی کنه.
دکتر نادری خارج از کشور زندگی کرده. لابد این چیزا رو نمی دونه.
پسر حاج آقا نادری نمی دونه. دست فردار خانوم، راستش رو بگو.
دارم راستش رو میگم. تا جایی که من خبر دارم بهایی نیست.
پس چطور میخواست با یه دختر بهایی عروسی کنه؟
این میخواستی که گفت خیلی برام دردناک بود. اما نباید راه ناراحت کردن منو میفهمید.
نمیدونم. تو رو از کجا میشناخت؟
بیمارش بودم.
فقط همین؟ برای همین میخواست تو رو بگیره؟
سکوت کرده بودم. نمیدونستم چی میخواد بگه. اما هرچی بود چیز خوبی نبود.
تو چرا میخواستی زن یه مرد مسلمون بشی؟
ایشون از من خواستگاری کرد و منم قبول کردم. تو دین ما من ای در این باره وجود نداره. میتونیم با اهل ادیان دیگه ازدواج کنیم.
دین شما؟ تو به بهاییت میگی دین؟ اسم یه مشت افکار منحرف آمریکا اسرائیل رو میذارین دین؟ میخواستیم براش تله بذاریم بهاییش کنین؟ تو طعمه بودی نه؟ مثل بقیه زن و دخترایی که بهایی ازشون برای طعمه استفاده میکنن؟
این دفعه اولی نبود که سعی میکرد منو با تهمتهای زشت عصبی کنه و در هم بریزه. اما بار اولی بود که موفق شد و تنها بار.
این روشا به فکر اون کسایی میرسه که فکر میکنن هیچ فکر و عقیدهی به جز فکر و عقیده خودشون نباید وجود داشته باشه و از قتل و غارت و شکنجه و اعدام هم نتیجه نگرفتن.
اینجا بود که دستش عقب برد و چنان سیلی محکمی به من زد که سرم رو چرخوند.
هم تو رو میکشیم، همون نادریه.
فقط فریاد می کشید و توهین و فحاشی می کرد. سعی می کردم نشنوم و به اون چه که می گه فکر نکنم. احساس می کردم صورتم ورم کرده. تا اون موقع نمی دونستم کتک خوردن چه احساس خاری و ذلتی به آدم می ده. چون تا اون موقع کتک نخورده بودم. به دایی فرید فکر کردم و به همه اونایی که تو دهه های قبل تو زندان کتک می خوردند و شکنجه می شدند. حالا معنی وحشتی رو که تو نگاه دایی فرید بود می فهمیدم. حالا می فهمیدم چرا انقدر نگران شیطرخ بود. اون شب از فکر و خیال خوابم نمی برد. این بار دیگه واقعا نگران شده بودم. نکنه ساسان رو گرفتن. که تا حالا باید به آلمان برگشته باشه. پس چطور زنجیر رو به گردنش دیدن؟ اگه اونو گرفته باشن، اگه اونو اذیت کنن، اگه بگن یا از اعتقادت برگرد یا اونو میکشیم. تا صبح بیدار بودم. گاهی میشستم مناجاتی میخوندم و باز دراز می کشیدم تا اینکه صدای اذان صبح بلند شد. صدای مؤذن احساس عجیبی تو من ایجاد کرد. حس می کردم دیگه تنها نیستم. مامان و بابا و سهراب رو کنار خودم می دیدم. یه حالت روحی خاص بود. شاید یکی از روزایی بود که اونا تو خونه واسم دعا می خوندن. ماما میگه بارها صبحهای زود که برام لوح احمد می خونده، پدر و سهراب هم بیدار می شدن و در کنارش دعا می خوندن. حس خاصی پیدا کردم. مثل کسی که از بالای یک کوه بلند به همه چیز نگاه میکنه. به نظرم همه چیز بی اهمیت اومد. مهم نبود که منو بکشن یا زنده بذارن. این فقط جسم ما بود. کسی دستش به روح ما نمیرسید. روحمون مال خودمون بود. آرامش خاصی پیدا کرده بودم و حس میکردم کسی نمیتونه آسیبی که واقعا مهم باشه به من برسونه.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.